شهر هم اعلام کرده که ما تابع ستاد کرونا هستیم، مدیریت شهری هم تابع ستاد کرونا است.
بله، هیچ چیزی با جان مردم نمایید.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ جهانی. آقای سالاری، نکته پایانی حضرت عالی.
بله، من عرض کردم که منم نکات آقای سوادکویی را کاملا قبول دارم، ولی این نوع سخن گفتن شما و ایشون طوری بود که انگار ما دولتیم.
نه قربان، هر کس در جایگاه خودش. شما یک نهاد منتخب مردمی هستید، به رأی مردم انتخاب شدید و من به عنوان یک شهروند دارم دغدغه هایی که توی این چند روز به گوشم رسیده رو مطرح میکنم با شمایی که در واقع منتخب مردمید.
بله، در راستای همین دغدغه هایی که به درستی شما ها دارید، شما استدلال دارید که شورای شهر تهران در قضیه کرونا علارغم مناسبات سیاسی که ما به عنوان شورای پنجم با دولت داریم، ولی بیشترین انتقاد را به دوستان داشتیم همون زمانی که آمارها را به صورت استانی و شهری اعلام نمی‌کردن.
الان هم نمی‌کنن.
و الان هم نمی‌کنن. و این مهم تو این زمینه همکار ما را در عفیه تو خواستن قوه قضاییه و شکایت شد از طرف دولت.
از کدومی که از دوستان؟
آقای حق‌شناس.
آقای حق‌شناس. بله.
و لذا ما منتقدیم، ما درستم انصافا هم حالا باید بگیم نبایدم با کرونا کاسبی کنیم. هر حال دولت به خصوص نظام بهداشت درمان ما و همه نهادها به خصوص مردم و تشکلهای مردم نهاد
بله.
به کار کارستان انجام دادن، ولی متاسفانه بعد از اینکه وضعیت عادی تلقی شد این موضوع دیگه فراموش شد و مجدداً به این وضعیت ما دچار شدیم.
بسیار
امیدواریم انشاءالله با رسانه
خیلی ممنونم
صدا و سیما با دغدغه سازی و تبیین این موضوعات که مثل همین به حال جلسه
ما واقعاً من واقعاً از
بتونید واقعاً این موضوع بدون مشارکت عموم مردم هم قابل حل شدن نیست. درست حالا هر ترافیک هم فردا لغو بشه دیگه مشکل کنن صورت مسئله خاک میشه.
من واقعا از عموم
کل مشکل حل نخواهد.
من واقعا از عموم مسئولان میخوام که تو رو خدا هر کس وظیفه خودش رو به درستی انجام بده. بنده خدا آقای جواد حق‌شناس عزیز ما یه روز در میون پاش توی دادگاه، یه روز در میون توی اینستاگرام میشه، توییترش بعد عذرخواهی بکنه، حالا بابت اینکه از حق مردم داره دفاع میکنه و این اصلا اتفاق خوبی نیست. ولی ممنونم آقای سالاری عزیز، من از قول شما و از قول آقای جهانی اگر ارتباطمون با یکی از مسئولان ستاد کرونا برقرار بشه، اعلام مخالفت دو بزرگوار و دو نهاد رو با ادامه طرح ترافیک تهران مطرح میکنم. با شما خداحافظی میکنم آقای سالاری. متشکرم جناب سرهنگ این الله جهانی، خدا نگهدار هر دوی شما باشه. خب بریم یه سری به فراد دهنوی بزنیم. ما با آقای دکتر سوادکویی هم خداحافظی بکنیم. فکر میکنم اصلا ارتباط ایشون هم با ما قطع شده باشه. با آقای سوادکویی هم همینجا خداحافظی میکنم، چون تو مسیرم بودن، داشتم میرفتم کرج.
بارها من این مثل رو زدم، از گوشه های از این زمین دقیقه 90 ما گل خواهیم خورد.
ویروس کووید 19 هوشمندانه با علائم تغییر یافته در حال انتشار است و برخی شهروندان با همان باورهای غلط جدیش نمی گیرند. باورهای مثل من جوان هستم و کودکان مبتلا نمی شوند.
ما تلاش میکنیم ولی خیلی رعایت نمی کنم. من خیلی رو می بینم که رعایت نمی کنم.
وضع کرونا در 7 استان کشور قرمز است و در برخی دیگر محدودیت ها بازگشتند. و دستور رئیس جمهور برخی محدودیت ها تا یک هفته در مناطق قرمز اعمال می شود و اگر شرایط عادی نشود محدودیت ها باقی می ماند.
الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی می خواهیم ما وارد بشیم، الزامی است که از ماسک استفاده کنیم. بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست.
یکی دیگر از موانع کنترل بیماری کرونا مخفی نگه داشتن این بیماری میان افرادی است که فکر می‌کنند با خود درمانی از پس آن برمی‌آیند. آقای روحانی از کمیته اجتماعی امنیتی ستاد ملی کرونا خواست با این افراد که باعث به خطر افتادن جان دیگران و شیوع بیماری می‌شوند برخورد شود.
چرا ماسک نزد؟
نزدین اصلا کرونا وجود نداره برام.
موقعی که شلوغ باشه ماسک بزنی چه تاثیری داره؟
من عادت ندارم ماسک بزنم.
دلیل نداره ماسک بزنم.
خطرناکتون شد.
هیچ اشکالی نداره.
ماسک داخل مشن باید.
نه بزن.
یه چیکار کنیم؟ ملت نمیزنم، ما هم نمیزنیم.
آقای دکتر مصطفی، مردم شوخی گرفتن ماجرا رو، چرا واقعا؟
واقعیت این هست که ما از زمان شروع اپیدمی کرونا در کشور چیزی حدود 4 ماه گذشته و یک قسمت از آن چیزی که اتفاق افتاده این هست که مردم خسته شدند. خستگی خب قابل پذیرش و قابل توجیه هست به خاطر چالش هایی که براشون ایجاد کرده، ولی وجه دیگه وجهیست که خیلی نمیشه واقعا توجیهش کرد که خیلی موضوع رو عادی گرفتن و اون ناشی از این هست که این تصور برای شاید عامه مردم ایجاد شده که وقتی همه کسب و کارها به شرایط عادی خودش برگشته و خیلی محدودیت‌های جدی در برای کسب و کار ایجاد نشده، یعنی احتمالاً دیگه مشکل به اون جدیتی که روزهای اول بوده نیست. ولی یک وجهش هم این هست که به نظر میرسه که خیلی ما موفق نبودیم در اینکه عظمت و جدیت این بیماری، میزان سرایت پذیری بیماری و میزان کشندگی و پاتوژنیسیته ویروس رو برای مردم ترسیم بکنیم و خیلی قدرت مناسبی برای مردم ایجاد نشده که بتونن تجزیه و تحلیلی داشته باشن که چقدر در معرض خطر هستن. و این لازمش اینه که شاید یک جاهایی لازم باشه تجدید نظر کنیم تو برنامه‌های آموزشی که برای عامه مردم داشتیم، جدا از آن چیزی که اجبارهایی که در این روزها انجام میشه برای استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی.
این یه بحثه. یه بحث دیگه این که آقا ماسک جلوی در مترو دارن می‌فروشن 15,000 تومان. طرف خانم دکتر چند تا ماسک باید در ماه بگیره؟
بسته به این داره که چقدر خارج از منزل به اصطلاح حضور داره، چقدر فعالیت خارج از منزل.
الان که الان ماشاءالله همه بیرونن.
اگر قرار تو اگه ماسکایی که ببینید ماسک چند نوعه، ماسک که مردم باید استفاده کنن، همین ماسکی که الان شما زدیم،
یه مقداری با میکروفون رفیق تر باشید ممنون میشم،
ماسک جراحی یا ماسک طبی، همین ماسکایی که الان شما استفاده کردید، ماسکایی که سوپاپ دار هستن، ماسکی که قبلش شما گذاشته بودین، این اشکالو داره که اگر فردی مبتلا باشه میتونه از طریق اون سوپاپ ویروس رو چیکار کنه، به اطرافیانش پخش کنه. بنابراین ما این ماسکای به اصطلاح سوپاپ دار و ماسکای N95 رو در نظر میگیریم فقط برای کادر درمان با شرایط خاصی در بیمارستان ها استفاده بشه. مردم نباید از این ماسک استفاده کنن. های ماسکای
ما گرونه ها، یعنی
بله ولی لزومی هم نداره که استفاده بشه، لزومی هم نداره و حتی ممکنه که مضر هم باشه،
خوب نیستش که
کنن، چیزای گرونم زیاد به صلاح نیست. بنابراین همین ماسکای معمولی خوبه، ماسکای طبی جراحی که استفاده میکنیم مناسب هستش. این ماسکا تقریبا بعد از 4 ساعت دیگه اون کیفیتش رو از دست میده. اگه با عرق کردن باشه زودتره، اگه خیس بشه، اگر مثلا بخواید ضد عفونی کنید، یعنی کسی فکر کنه که میشه ماسکو ضد عفونی کرد، کلا ساختار ماسک به هم میره.
مثلا الکل نباید بهش
نه،
بخوره.
نه، هیچ چیزی که بخواد ساختار ماسکو به هم بزنه نباید این انجام بشه. ولی به طور معمول اگه هیچ چیز خاصی پیش نیاد، 4 ساعت این ماسک کارایی داره و بعدش دوباره بایستی تعویض بشه. و چیزی که هست اینه که در مورد ماسکو
یعنی شستشو هم نداریم.
نه، همه اینا با به اصطلاح
400 بندازیم
ماسکای طبی جراحی، نمیدونم ماسک N95، اینا همشون حالا مواردی توصیه شده که اگر خیلی شرایط سخت بود، در بحران بودین، در کمبود شدید بودین، در یک با یک شرایط و نکات خاصی میشه N95 رو دوباره استفاده کرد که به نظر من اصلا قابل قبول نیست، چون خیلی ریسک بالایی داره به خصوص برای کادر درمان. این ماسک هم که بعد از 4 ساعت کلا بایستی دفع بشن. بنابراین این نحوه استفاده از ماسک، این ماسک مناسبی هست که مردم میتونن بزنن. دیگه چی خدمتتون بگم؟
ویژگی‌های دقیقی که الان من چه علائمی باید داشته باشم که به پزشک مراجعه کنم رو هم میگید.
علائم بالینی، ببینید از موقعی که بیماری شروع شد که الان 5 ماه تقریبا گذشته از اسفند و بهمن در نظر میگه، اوایل سیر بیماری و علائمش با الان متفاوت بود. بیشتر اون موقع علائم مثل تب خفیف با علائم مثل سرفه، علائم تنفسی غالب تر بود، بیماران بیشتر با این علائم می اومدن. ولی الان بیشترین چیزی که ما در تابستون داریم میبینیم اینه که یه سری علائم مثل درد بدن، خیلی از بیمارانی که مراجعه کردن به ما میگن که ما اول فکر کردیم به خاطر کولر و اینا بدن درد گرفتیم، بعد متوجه شدیم که این موضوع ادامه پیدا کرده و مربوط به مثلا کرونا بوده. بنابراین درد بدن در حال حاضر و ضعف شدید و خستگی، یعنی فرد اینقدر بیحاله که واقعا متناسب نیست با خستگیش که چرا اینقدر بایستی بیحال باشه، چرا اینقدر ضعف داره. بنابراین درد بدن، بیحالی، ضعف و علائم گوارشی مثل تهوع و استفراغ علائم غالب الانه، ولی خب هنوزم تب و تب خفیف و سرفه و علائم تنفسی رو هم می‌بینیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی.
جناب شریفی، یک فرمایش شما این بچه رو میخواستید پررنگ بشود که خرید ماسک برای شاید یک گروه قابل توجهی از مردم شاید سخت باشه و استفاده استاندارد از اون. بالاخره اون بچه که فرمایش خانم دکتر رمضانی هست بچه ایدئالی است که ما بتونیم از ماسک جراحی و طبی استفاده کنیم، ولی اگر واقعا همچین بستری و شرایطی برای مردم فراهم نباشه، دلیلی نمی‌شود که ما بخوایم بگیم وجه دیگرش اینه که افراد ماسک استفاده نکنن. قطعا ابزار دیگه‌ای که کمکی هست و میتونه کمک بکنه به ما ابزار ماسک‌های دست‌ساز و خانگی هست. قطعا پروتکشنی که ماسک پزشکی و جراحی انتظار داریم داشته باشه پروتکشن و حفاظت بهتری هست، ولی وقتی اون شرایط برای احیانا فردی فراهم نباشه، توصیه میشه در چنین شرایطی از ماسک‌های خانگی که باز دوباره میتونه تا حدودی از محافظت رو ایجاد بکنه استفاده.
واقعیتش اینه که ما با کمبود ماسک هم مواجه بودیم.
بله. واقعیت این است که در ماهای اول یک چالش جدی که هم ما و هم جامعه جهانی باش مواجه بود، بحث محدودیت هم در حقیقت در دست بودن ماسک بود، و دو اینکه واقعا نادانسته های ما زیاد بود و هنوز خیلی اینکه چقدر میتونه محافظت و اثر بخشی مناسبی داشته باشه ماسک و استفادهش در جمعیت عمومی در ماهای اول خیلی کامل شناخته نشده.
آقای دکتر، خب الان ما میبینیم که مثلا توی خوزستان خیلی شدید شد ماجرا و خیلی اتفاقهای عجیب و غریبی رو رقم زد. یه بخشش ما دیروز پریروز بود راجبش صحبت کردیم و برمیگشت به مراوده مردم، یعنی مثلا توی خوزستان ما با عید فطر مواجه شدیم که اونجا دیگه عید فطر بزرگتر از عید نوروز بین عشیره های عرب، بین عشایر و بین قبیله ها جشن گرفته میشه، و اتفاق قابل توجه این بود که خب در واقع دیدیم که این موج توی خوزستان یه دفعه یه رشد عجیب و غریبی پیدا کرده. ما الان برآوردی داریم از این که کدوم یکی از مناطق کشورمون در آینده دوباره میتونن با یه همچین مسئله های مواجه بشن؟ حداقل بریم رفتار پیشگیرانه رو آموزش بدیم.
سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. نگاه کنید، واقعیت این هست که ما همه 31 استان کشورمون همزمان با هم درگیر این اپیدمی نشدن و بعضی از استان‌ها هفته‌ها و ماه‌های اول درگیری اصلی اپیدمی رو داشتن. اینها استان‌هایی بودن که بیشتر در مرکز کشور و شمال کشور واقع بودن، یعنی استان‌هایی مثل مازندران، گلستان، گیلان، قم، مرکزی، تهران، البرز. ما اینها رو درگیریشون رو در ماه اول و تا نیمه‌های فروردین ماه داشتیم. بعضی از استانهایی که امروز به تعبیر استانهای قرمز ما محسوب میشن، استانهایی هستند که در دو سه ماه گذشته خیلی درگیری جدی نداشتند و این
مثلا ایلام،
مثل استانهای حاشیه غربی ما و جنوبی ما، یعنی هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فرمایش شما بود، کردستان، آذربایجان شرقی، غربی و امثال هم. اتفاقی که افتاد این بود که ما تقریبا 3-4 ماه داشت توسط رسانه‌های جمعی، توسط مسئولین این مسئله جدی به مردم تذکر داده می‌شد که کووید خیلی موضوع جدی است، ولی اونا خیلی لمس نمی‌کردن چون درگیری جدی نداشتن و به شکلی عادی انگاری اوضاع توی اونها زودتر هم اتفاق افتاد چون درک ملموسی براشون اتفاق نیفتاده بود. الان انتظار داریم آن چیزی که هست بعد از اینکه این استانهایی که فعلی درگیر هستند انشاءالله شرایط کنترلی به زودی براشون محقق بشه، استانهایی که هنوز درگیری جدی نداشتن مثل مثلا برفرض استان فارس، استان کرمان، تا حدودی سیستان بلوچستان، گرچه که روند سعودی موارد در سیستان بلوچستان هم شروع شده، اینها جدیتر اگر مردم رعایت های لازم رو نداشته باشن درگیر اپیدمی بشن، و در این حال استانهایی هم که روزها و هفته های اول درگیر اپیدمی شده بودند مثل تهران، قطعا اگر ملاحظات لازم توسط مردم رعایت نشود که متاسفانه دیده میشه که همچین اتفاقی افتاده، انتظار داریم که روند صعودی موارد در مورد اونها مجددا ادامه داشته باشه.
خانم دکتر
شریفی جانم، خانم دکتر بگن،
نه بفهمی شما بگین.
ببینین به نظرم میاد که ما باید از یه نهاد بسیار مؤثری کمک بگیریم و در واقع از اونا هم خواهش بکنیم بیان به ما کمک بکنن. فقط توصیه‌های پزشکی نیست، بحث نهاد مذهب و نقشش در زندگی ما بسیار مهمه. پدر من 52 سال از اهواز بلند میشه میره زیارت مشهد و الان ما با چجوری اینو راضی کنیم که آقا امسال رو میتونه به تعویق بندازه و زیارت نره؟ این سفر خودش یه حرف
خوزستانیه.
بله من متولد اهوازم و خوزستانیم. عرض کنم به خدمتتون که الان چجور من باید پدرم رو راضی کنم که این سفر و این زیارت امسال میتونه به تعویق بیفته.
این دقیقا همون جاییه که ما باید از پایگاه مذهبیون استفاده بکنیم، مراجع اعزام تقلید ورود بکنن، در واقع یه سری پافشاری هایی که حالا مثلا در بازگشایی حرم های مطهر ما داشتیم باید باز از مراجع خواهش بکنیم که این رو بیان و در واقع حتی فتوای رسمی در موردش بدن، یعنی ورود بکنن توی این ماجرا که بتونیم یه مقداری مسئله رو بیشتر کنترل بکنیم. من یه بحث دیگه ای داشتم با خانم دکتر رمضانی که بریم برگردیم و ادامه بدیم.
زنگ خطر شیوع بیماری کرونا دوباره به صدا در اومده و این هشدار برای خیلی ها جدی.
ممکنه یکی داشته باشه مبتلا باشه دیگران هم مبتلا کنه.
من سنی ازم گذشته ولی کلا رعایت میکنم.
من بیشتر ماسک استفاده میکنم یا دست و اینامو میشورم.
سعی میکنیم فاصله هایی که توصیه شده رعایت.
با این حال این ویروس هنوز برای عده جدی نیست و دستورالعمل ها رو رعایت نمیکنه.
چون هوا گرمه دستم میخوای کار کنی عرق میکنه،
دست میزنه چیزی نمیتونه در بیاره، کارت خام میخوای کارت بجشه نمیتونه،
هوا گرمه بعد با ماسک بزنی اینجا عرق میکنه اصلا آدم کلافه میشه.
عید تعطیل میشه همه هی میگن چرا تعطیل شد.
خیلی اصلا نه دستکش استفاده میکنن نه ماسک، حتی خیلی راحت میان بشونم که میگی ماسکو بزنید اصلا به مسخره میگیرن.
بی انصافیه، باید همه مراعات کنن.
چرا بعضیا عناد میکنن لج میکنن؟ مثلا میخوان بگن چی ما مثلا پهلوونی ما شیری، آقا تو میگیری اول بعد تو بگیری من میگیرم.
شرایط بقیه هم در نظر بگیرن.
من خودم مهماندار قطار هستم، 4-5 ماه قطار ها خوابیده، مشکل مالی، مشکل کره خونه.
من خودم کاسبم و به خاطر همین مسئله خیلی از کارا عقب افتاد،
خیلی سخت شد. 3 ماه تو خونه نشستیم همین الکی.
کرونا هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشه. رعایت دستورالعمل ها و جدی گرفتن توصیه های بهداشتی همچنان تنها راه مقابله با این ویروسه.
موارد شناسایی شده کرونا طی 24 ساعت گذشته 2613 مورد بوده. موارد بستری در مراکز درمانی 1468 مورد. موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به 3201 مورد رسیده. متأسفانه تعداد فوتی‌های ما طی 24 ساعت گذشته 160 مورد بوده. مجموع جان باختگان ما به عدد 11731 نفر رسیده. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز روز 243,051 مورد و تعداد بهبود یافتگان هم 204,083 مورد. یعنی خدمت شما عرض بکنم تعداد بهبود یافتگان ما طی 24 ساعت گذشته حدود 3000 نفر بوده. این 11731 که ما داریم میگیم فقط یه عدد نیست، 11731 نفر از عزیزان ما متاسفانه جان خودش رو از دست داده. خانم دکتر رمضانی، یکی دو تا نکته رو رفقای من برای من فرستادن که اونها رو به شما مطرح میکنم. یکی بحث آزمایش خون و آزمایش با سواب در واقع تست و اینکه حالا اون تست سواب حالا یه سری از بینی میگیرن، یه سری در واقع بینی و دهان رو میگیرن، یه سری فقط دهان رو میگیرن، کدومش بالاخره درسته؟ مردم توی سردرگمی گیر کردن، بچه را انقدر اصرار وجود داره که برید اول آزمایش خونه رو بدید بعد تست اکسیژن رو بدید که مثلا 30,000 تومان اونجا گرفته بشه، چیه قصه؟
من قبلش میتونم در مورد اون مراسمی که شما فرمودید عید فطر من توضیح خدمت
من خواستم بعدش شما بگین، ولی حتما قبلش بفرمایید.
در مورد همون قضیه که عید که فرمودین که مراسم اون جشن گرفتن و باعث این شعله ور شدن بیماری در خیلی از اسن شد، همینو میخوام بگم که الان یه مسئله اصلی ما اینه که یه مراسم عروسی گرفته میشه، تو مراسم عروسی تعداد زیادی مبتلا میشن، یعنی کافی یک نفر آلوده باشه، تعداد زیادی مبتلا میشن، از اون تعداد زیاد یک یا دو نفرشون فرض کنی فوت میکنن که قطعا به این صورت خواهد بود، از اون یکی دو نفری که فوت میکنن مجلس ترحیمی گرفته میشه برای اونها که دوباره یه سری افراد که میان اونجا دوباره یکی دو نفر آلودن، دوباره افراد دیگر آلوده میکنن و این چرخه ادامه پیدا میکنه، میشه مجلس عروسی ترحیم، عروسی ترحیم، و این ویروس داره چیکار میکنه؟ همین جور به این دو تا مجلس میچرخه و همه رو آلوده میکنه. یعنی به نظر میسه حضور در این مراکزی که به این صورت هستن، حالا ترحیم، عروسی، تالارها، اجتماعاتی که اینقدر وسیعه، خیلی میتونه خطرناک باشه و حتی هر چقدر این زمانی که مردم در این مراکز حضور دارن بیشتر باشه، شدت و احتمال درگیری آلودگیشون هم بیشتره. در مورد سوالتون که در مورد تست فرمودین، ببین دو تا تست از محل‌های خاصی از بدن میتونن به اصطلاح ما این نمونه رو میگه، نمونه میتونه از محل بینی باشه، از حلق باشه، یا اینکه از نمونه های تنفسی داخلی مثلا از نمونه ریه باشه، ترشحاتی مثل خلط باشه. خب ارزش تشخیصی اینا برای ما متفاوته، یه نمونه که از خلط باشه قطعا ارزش تشخیصیش بالاست، ولی این بیماری میدونیم بیشتر سرفه خشک ایجاد میکنه، بیشتر افراد سرفه‌ای که دارن خلط نداره، بنابراین عمومی ترین و بهترین روشی که ما در نظر گرفتیم برای تشخیص اصلا بیماری کووید 19 اینه که نمونه از بینی، نه نمونه نازوفارنجیال و نمونه از حلق گرفته بشه. ببین نمونه بینی ارزش تشخیصیش از نمونه حلق بهتره. حالا دیدن اگر نمونه بینی و حلق رو با هم بگیرین در یه دونه لوله قرار بدین، باز هم قدرت تشخیصی بالاتر میره. بنابراین ارجحاً میشه نمونه بینی، بعد نمونه حلقی، و اگر با هم باشن که خیلی بهتر خواهد بود. بعد و... در مورد اکسیژن فرمودین، درسته؟
بله.
ببینید اکسیژن یا اون سطح اکسیژن سچوریشنی رو که ما چک میکنیم خیلی برای ما مهمه، نه در همه مریضا. به این مریضایی که علائم تنفسیشون شروع میشه، اون راه اصلی که ما تشخیص میدیم که چه مریضی بستری بشه، چه مریضی فقط در خونه بمونه و اون استراحت در منزل و خود مراقبتی و این مسائل رو دریافت کنه، بر اساس چی هستش که مریض بیاد بگه من علائم مثل تنگی نفس دارم. اینو برای ما اهمیت داره دیگه، یعنی میاد میگه احساس میکنم سرفم خیلی شدیدتر شده، اون قفسه سینه احساس ناراحتی زیادی پیدا کردم و حالا به سمت تنگی نفس رفته. خب این سطح اکسیژن به ما خیلی کمک میکنه برای اینکه تصمیم بگیریم این مریض رو بستری بکنیم یا نه. قطعا برای همه مریضا و در مراحل اول بیماری نیازی نیستش، ولی بعد از روز پنجم ششم در افرادی که علائم تنفسیشون غالب شده، سرفه پیدا کردن، خودشون احساس ناراحتی در قفسه سینه دارن، یه مختصر تنگی نفس دارن، این اندازه‌گیری سطح اکسیژن خیلی مهمه، چون بر اساس اون بستری شدنش تصمیم
خیلی میگیریم. اینجوری جا افتاده بود آقای دکتر مصطفی که خدمت شما عرض بکنم که انگار مثلا یک کسب و کاری باشه، مثلا دنبال این باشن که مرکز درمانی یه درآمدی با این تست اکسیژن به دست بیارن. پس اینجوری نیست
انشاءالله که اینطوری نیست و نمیشود واقعا در این اوضاع این رو کامل نفی کرد که بعضن بعضی از گروه ها شاید خیلی منطقی و درست برخورد نکنن با این موضوع، ولی حداقل در مورد کادر بهداشتی و درمانی کشور واقعیت این هست که بر اساس پروتکل هایی که داده شده در حقیقت در اکثر موارد اون موارد رعایت می شود و تست تشخیصی مولکولی یا گرفتن تست سواب بینی یا حلق جزء مراحل آخریه تشخیص هست.
بعد اینکه ایتالیا دیشب یه ادعایی کرده بود که آقا این ویروس نیست میکروبه، این چقدر جدیه؟
این ادعا البته ادعای جدیدی نیست، تقریبا شاید یک ماه و اندی پیش همچین بحثی مطرح شده بود و بحثی است که قویاً سازمان بهداشت جهانی رو نفی کرده و همچنان همه شواهد گویا این هست که ما با ویروس کرونا ویروس مواجه هستیم، نه باکتری که اون تظاهراتی که در فضای مجازی خیلی مطرح شده بود ایجاد کنندش باشه.
بس این هم کلا منتفیه و این ادعای باطلی بود. خانم دکتر رمضانی، نکته پایانی من با حضرت عالی، این بحث کولر ماشین یه مدت شایعه شده بود که مثلا توی خوزستان یکی از دلایلی که مثلا باعث گسترش شد یا مثلا توی هرمزگان استفاده از کولر خودرو بود. این واقعیه؟ بعد گفتن نیست، بعد دوباره گفتن هست.
ببینید چیزی که مهمه اینه که خب بیماری ثابت شده، هم از طریق قطرات تنفسی با سرفه و به اصطلاح عطسه میتونه منتقل شه و هم این که راه ارنبورن یا راه انتقال از هوا رو داره، برای همینه که الان ما اینقدر تاکید میکنیم همه ماسک داشته باشن. خب بنابراین مهمترین کاری که مردم باید بکنن و رعایت کنن این دوتا مسئله است و قطعا حضورشون در یک جا، در یک مرکز، در یک جای عمومی که این دوتا مسئله رو فاصله گذاری اجتماعی، چون ما حساب میکنیم هر قطره که با سرفه عدسه خارج میشه بیشتر از 2 متر نمیتونه به اصطلاح برد حرکتش باشه و قطعا قبل از اون رسوب میکنه و به زمین میشینه. بنابراین ما در نظر گرفتیم که یه فاصله مهمی، فاصله گذاری اجتماعی رو در نظر بگیریم و ماسک. و قطعا علت شیوع بیماری در اون مراکز هم به خاطر اون بازگشایی ها بوده، به خاطر حضور فعال مردم بدون در نظر گرفتن رعایت بهداشت و مسائل و نکات ماسک و اینا بوده که در حضورشون باعث شده بود که این ابتلا، این دفع موارد بیماری و همینطور فوت خیلی بالا بره. ده مسئله کولر. ببینید از نظر توری این قابل قبول هست، به این دلیل که خب ما این فکر رو میکنیم یک فرد آلوده است، سرفه کنه، با هر حتی صحبت عادی میتونه ویروس رو منتقل کنه، فقط تعداد ویروس فرق میکنه. با یه صحبت عادی فرض کنی 200 پارتیکل منتقل میشه، با یک سرفه ممکنه چندین هزار یا حتی چندین میلیون ویروس منتقل شه. بنابراین وقتی یه حتی یه فضای بسته شما قرار بگیرین، یه کولری هم باشه که هی سیرکولیشن هوا، جریان هوا باشه، قطعاً به اینکه این ویروس در این محیط تو این فضا حرکت کنه کمک میکنه. و یه مثلا اینه که شما به خاطر فصل گرما در نظر بگیرید مردم بیشتر به فضاهای بسته مراجعه کردن، بیشتر تو جاهایی که به اصطلاح بسته بوده رفتن و استفاده از کولر. خب این خودش هم بی تاثیر نخواهد.
پس میتونم جنبندی بکنم که بلاز توری امکانش هست و بهترین حالت اینه که پدالها مثلا الکل پاشیده بشه و
ترجیحاً میتونیم این کارو انجام بدیم، خیلی بهتره.
خیلی متشکرم، ممنونم خانم دکتر آمیتیس رمضانی، متشکرم جناب آقای دکتر مصطفی از اینکه همراه ما بودید. و
شریفی ببخشید من اجازه است یک صحبت کوتاه،
خیلی کوتاه اگر بگید، خیلی کوتاه.
یکی از مهمانای تلفنی شما بحثی مطرح کردن که بله، تصمیماتی که ستاد ملی کرونا گرفته تصمیمات احساسی بوده. واقعیت اینه که من جادار دفاع کنم، حرفی که مطرح میشد بپذیریم تصمیماتی که ستاد ملی میگیرد یک بعدش ابعاد بهداشتی و
یه بعد اقتصادی، یه بعد روانی، یه بعد اجتماعی
و اونها کاملا میپذیریم. ولی اونها قطعا عاری از اشتباه نیستن، ممکن اشتباهاتی رو کرده باشن.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر احسان مصطفی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران، امیرحسین سید آقایی و سینا قنبرپور، از شما هم متشکرم. روز همگی بخیر باشه. فردا راجع به قتل رومینا اشرفی باز هم با شما صحبت خواهیم کرد در برنامه گفتگوی اجتماعی. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای روشنایی، به نام خدای زندگی و سلام به شما خانم ها آقایان. خوش رنگ ترین عصر دنیا.